خير الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بحث ما در عزت حسینی و عزت مداری در خانواده حسینی رسید به تفاوت نگاه اسلام با روانشناسی غربی به مفهوم عزت نفس و گفتیم این تفاوت ها لااقل در سه شاخص خودش رو نشون میده. شاخص اول اینکه عزت در نگاه روانشناسی غربی صرفاً خودمحور است، اما در معارف اسلامی خدامحور است. همینطور عزت در روانشناسی غربی مبتنی است بر نگرش مادی به همه چیز از جمله انسان، اما در معارف اسلامی مبتنی است بر نگرش فرامادی. ما فراتر از ماده و جسم رو هم میبینیم. و شاخص سوم این که در روانشناسی غربی همه چیز محدود به دنیاست، باید تعبیر کنیم به دنیا بسندگی، اما در معارف اسلامی صحبت از ابدیت اندیشی است. انسان نباید فقط عزت و اعتبار این چهار روز زندگی دنیاش رو ببینه، او باید جوری زندگی کنه که در قیامت سربلند باشه. و قرآن تأکید میکند که قیامت اون روزی است که خافضتون رافعه است. خافضتون رافعه یعنی چی؟ هم خفض دارد و هم رفع. خفض یعنی به زیر میکشد و رفع یعنی بالا میبرد. معلوم میشود پس قیامت خیلی از کسانی رو که تا حالا در بالا دستها نشسته بودند اینها رو به زیر میکشه، و خیلی از کسانی که اتفاقا زیر دست بودند رو اتفاقا بالا میکشه، چون اساسا این بالا نشینی ها و پایین نشینی های دنیا ملاک حق نیست. اینی که در آیات و روایات دنیا تعبیر شده به لهو و لعب، گفتن یه جهتش همین است، بازیچه است. چرا؟ چون نقش ها مثل نقش های بازی میمونه. بچه ها وقتی خاله بازی میکنن، یکی میشه خاله، یکی میشه بابا، یکی میشه بچه. دزد و پلیس بازی میکنن، یکی میشه دزد، یکی میشه پلیس. حالا سوال، واقعا این بچه دزده؟ نه دیگه، الکی. واقعا این داداشش پلیسه؟ نه دیگه، الکی. بزرگان گفتن منظور قرآن هم همینه، دنیا رو خیلی جدی نگیری. اینجا اگر کسی سروری پیدا کرد، معلوم نیست واقعا لیاقت سروری داشته باشه. حالا دیگه چهار روز قدرت دستشه، چهار نفرم زیر دستشن. و اگر اینجا کسی تو سری خور بود و مجبور بود تحمل بکنه یک بالادستی مغرور و بیظرفیت رو، دلیل بر این نمیشه پس آدم حقیری باشه دیگه. بد روزگار او رو به اینجا رسونده. خواستن به ما بگن اصلا شما دنیا رو جدی نگیرید و اینها رو ملاک قرار ندید. چه بسیار اغنیایی که در دنیا غنی‌اند و در قیامت فقیر، و چه بسیار فقرایی که در دنیا فقیرند و در قیامت غنی. دنیا که ملاک نیست. چه بسیار کسانی که در دنیا آبرویی نداشتن، عزت و احترامی در ظاهر نداشتن که ما معتقدیم به عزت حقیقی، عزت باطنی، قریب بودن اصلا در دنیا، ولی در آخرت جز آبرودارهان، جز آبرودارها. بسیاری از شهدای ما اینجور بودن. شهدا اینطور نبود که همیشه در همه برهه‌های تاریخ با عزت و افتخار از اونها یاد بشه. حتی در تشییعشون افراد مثلا همه حاضر بشن، نه، خیلی از اینا قریبانه به شهادت رسیدن، قریبانه تشییع شدن، قریبانه دفن شدن. آخرین نمونش در زمانه ما بسیاری از شهدای مظلوم مدافع حرم، عزیزان خاطرشون هست، شاید تا قبل از ماجرای شهید بیسر مدافع حرم آقا محسن حججی، بسیاری از این شهدا یا ناشناخته بودند یا لااقل مورد تکریم و اذعان همگان نبودند. خیلی از افراد اصلا حرف و حدیث داشتن، اینجور نبود حالا با احترام و تکریم از اینا یاد ببرن. اما این جوان بیسر، این جوان به قول آقا دهه هفتادی، کاری کرد که واقعا عزت همه شهدای مدافع حرم رو به رخ کشید و نگاه های بسیاری نسبت به اونها تغییر داد. و الا بودند همسران شهیدی که تو همین مشهد ما زخم زبان شنیدند از اینا که شوهرت واسه چی فرستادی؟ برای چی رفت؟ واسه 4 دلار مثلا بیشتر؟ اینقدر زخمه که بعضی از اینا میگفتن سختر از داغ عزیزانمون این زخم زبانهایی بود که بعضی به ما میزدن. به مادر شهید میگفتن که بچه تو چند فروختی؟ مثلا اینا سخته، گفتنش شنیدنش ساده است، خیلی تحمل میخواد، خیلی ظرفیت میخواد. بعد حالا شما ببینید تو قیامتی شهدا چه آبرویی دارن. بعد دستگیری میکنه از همو همسایه و از همو قوم خویشی که اتفاقا بیمهری هم کرد، ولی حالا الان التماس میکنه به او که بابا دست ما رو هم بگیر، ما همسایت بودیم، ما قوم خویشت بودیم، ما آشنات بودیم. حالا نمیگه چقدر بیمهری کردی در حق خانوادش، یک بار احوال اینها رو نپرسیدی. خیلی از شهدا اینجوره، خیلی از شهدا اینجوره. الان شهید مهاجر رو بعد از 36 سال آوردن مشهد، همرزم حاج احمد متوسلیان. پدر و مادر این شهید چند سال چشم به راه بوده باشن خوبه. بعد از 36 سال پیکرش حالا برگشته. حالا چه پیکری؟ خیلی از اینها در قربت، در مظلومیت، بعد قیامت معلوم میشه اینا چی کارن توی عالم. بعد التماس میکنن به این شهید، به مادر این شهید، به پدر این شهید که بابا دست ما رو هم بگیرید، دست بقیه رو هم بگیرید. از اون طرف کسانی بودن تو این دنیا کلی برای خودشون آمد و شد داشتن، بروبیایی داشتن، دبدبه و کبکبه ای داشتن، کلی آدم زیر دستشون بوده، به قول خودشون میگفتن ما 100 تا مثل اینا رو میخریم میفروشیم، بعد روز قیامت زیر دست و پان اصلا. التماس میکنن به این و اون. بعضی از همین ارباب ها حالا باید قیامت برسه، باید ببینیم حرف قرآن رو و روایات رو، التماس میکنن به نوکراشون که تو رو به خدا شما ما رو کمک کنید، شما الان اینجا آبرو دارید. این نگرش فرامادی که منجر به ابدیت اندیشی میشه، بعد نگاه ما رو متفاوت میکنه که عزت، عزتی است که بتواند قیامت ما رو سر بلند کنه، نه فقط توی 4 روز دنیا. به همین خاطرم هست که گفتن این عزت‌هایی که فقط وابسته است به زندگی مادی، به جلوه‌های مادی، به زندگی دنیایی، به جلوه‌های دنیایی، اینها عزت موقت، عزت ظاهری است، عزت سطحی است، عزت تمام شدنی است. این عزت دوامی نداره، این عزت دوامی نداره. بعضی ها را که خدا تو همین دنیا بی آبروشون میکنه، اون که دیگه حالا نیاره واسه کسی اینجور عقوبت بشه، تو همین دنیا بی آبروش میکنه، تو همین دنیا سرفکندش میکنه، تو همین دنیا رسواش میکنه. بعضی هم نه، حالا تو دنیا برای خودشون دبدبه و کبکبه ای داشتن، ولی سر رو بذارن زمین سرازیری قبر بشن، تموم کارشون. که بعد خود همینها خواهند دید، قرآن میگه دیگه کلا سوف تعلمون، که بعد یک نفر از این کسایی که بله قربانگوشون بودن شب اول قبر به یادشون نیستن، یک نفر از اینا کنار قبرش حاضر نیست بمونه، رهاش میکنن، فراموشش میکنن، اصلا انگار وجود نداشته همچی آدمی. چه فایده ای داره این عزتهای ظاهری؟ به همین خاطر گفتیم عزت نفس از نگاه اسلام پیوند میخوره با نگاه خدایی، نگاه اخروی، نگاه فرامادی، که دیگه من فقط نگاه نکنم به این داشته های ظاهری خودم، بفهمم که عزت دست خداست و عزت رو اگر خدا بده ارزش داره، اگر خدا بده برام میمونه، و الا این عزت های ظاهری موندنی نیست، لذا ارزش و اعتباری هم نداره. پس اگر این عزت ریشه در کرامت نفس داشته باشه، کرامت نفسی که حاصل دیدن عنایت خدا و نعمت خداست در حق من انسان و در مسیر رشد و سعادت ابدی من باشه، این عزت، عزت حقیقی است. این عزت ارزش داره، خیلی هم ارزش داره. این عزت شکست ناپذیری در مسیر نیل به سعادته. این دیگه میشه یه تعریف کامل از عزت، شکست ناپذیری در مسیر نیل به سعادت. یعنی من تو این مسیر با هر مانعی روبرو میشم شکست نخورم، کنار نکشم، اینا نتونن منو از رسیدن به سعادتم باز بدارند، این سید الشهدا، این یاران حضرت که رسیدن به اون چیزی که باید میرسیدند و به اون هدف نائل شدن. این عزت ارزش داره. اما عزتی که بخواد اتفاقا در برابر سعادت من قرار بگیره، جلوی رشد و تعالی من رو بگیره، عزتی که در اون چیزی از یاد خدا و یاد قیامت و توجه به ابعاد فراتر از دو روز زندگی ظاهری وجود نداشته باشه، این عزت عزت نیست. گفتیم این عین ذلته. چرا؟ چون اگر من در برابر حق قرار گرفتم، در واقع خودم رو در مسیر سقوط و انحطاط قرار دادم، و ذلت یعنی همین، ذلت مقابل عزت دیگه. عزت اگر شکست ناپذیری، ذلت شکسته، و چه شکستی از این بالاتر که کسی خودشو بدبخت کنه. به همین خاطره که قرآن میگه کفار اگه عزت نشون میدن، این عزت عزت نیست، این ذلته. تویی که داری دشمنی میکنی با پیغمبر خدا، تویی که با او داری جنگ میکنی، به روی او شمشیر کشیدی، در واقع به روی سعادت خودت شمشیر کشیدی. تو با خودت داری میجنگی، با سعادت خودت داری میجنگی، و چه شکستی از این بالاتر که کسی خودش رو به دست خودش بدبخت کنه. لذا گفتیم قرآن اگر تعبیر عزت رو برای اینها به کار میبره، این عزت فقط یه سرسختی بی خوده، سرسختی بی جهته. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، عزت کافران عزت نیست، سرسختی بی خوده. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم، بهش میگن گناه نکن، بهش بر میخوره، این عزت نیست که، این سرسختی بی خوده. آدمی که حرف حق نمیپذیره، این عزت به خرج نداده،
این در واقع اسباب شکست خودش رو فراهم کرده. شما فرض بفرمایید به یک کسی بگید، کما اینکه یکی از دوستان درد دل میکرد یه شبی، میگفت حیف که این بحث ها رو اون کسایی که باید بشنون نمیشنون. گفتم دیگه حالا شما بشنوید واسه اون کسایی که نمیشنون برید بگید. گفت آخه نمیان، آخه این مجالس شرکت نمی کنن، بیادم واسه شامش میان یا دیگه مثلا آخر سینه زنیش میان. این حوصله شنیدن اصلا این حرفا رو نداره، در حالی که میگم اینا باید بشنون. گفتم حالا این حرفا رو که هممون باید بشنویم، هم خود من متکلم هم شمای شنونده. منتها گفتم شما بشنو به اونها بگو. ولی او در واقع داره یه جوری سرسختی نشون میده دیگه، میگه واسه چی بیام که چی بشنوم، که چی میخوان بگن. خب این عزت نیست، این سرسختی باطله، سرسختی بی خوده، سرسختی بی جهته. مثلا حالا ما چه نفعی میبریم از گفتن این حرف ها که مثلا به جاش حالا یه حرف دیگه ای نزنیم؟ اتفاقا گاهی وقتا میشه یه حرف های دیگه ای زد، همه لذت ببرن، همه خوششون بیاد، همه تعریف کنن. یه کسی از هم لباسی های ما بود، ایشون هم منبر میرفت، منبراش هم خیلی گرفته بود دیگه، حالا شاید بعضی از شما هم بشناسید. اونطور خب حرفایی میزد که همه خوششون بیاد، به خصوص اتفاقا بیدین ترا، به خصوص اتفاقا آدم های لاعبالی تر. کلن فازش فاز رجا و امید و بالاخره دلگرم کردن بود دیگه. اصلا قصه نخورید، بالاخره هر کارم کرده باشی خدا اصلا مگه میشه خدا عذابت کنه، مگه میشه فلان، همش همین حرفا، همش همین حرفا. خب بعد ایشون محاکمه شد و خلع لباس شد. تا الان بعد خلع لباس هم باز منبر میره و همین حرفا رو میزنه باز. خب حالا مریداش بیشتر هم شدن. خب اینجور نیست که ما بلد نباشیم از این حرفا بزنیم، نه خوب بلدیم، هم چی بگیم و هم چی جور بگیم. منتها ما که قرار نیست یه چیزی بگیم که مثلا مخاطب صرفا خوشش بیاد، من باید یه چیزی بگم که به صلاح او باشه، خیر او در این باشه، سعادت او در این باشه. حالا ولو این که مثلا بگه حالا یکم مثلا چاشنی شوخیش کم بود، خب حالا کمه دیگه چیکار کنیم، این بحث یه بحث جدیست. بگه حالا یک کمی مثلا دوز بحث بالاست، خب بگه بحث پیچیده ایه. و البته خب عزیزانم بازخوردهای خوبی به ما منتقل کردن، خیلی خوب دارن این بحثا رو دنبال میکنن. عرضم اینه که بعد حالا اگه یک کسی بیاد بگه نه، اگه یه حرفایی میزنه که آدم خوشش بیاد من میام و الا نمیام، خب این نمیام به ضرر من که نیست، به ضرر خودشه، به ضرر خودشه، با کی لج میکنه؟ من مکرر میشد تو کلاسای دانشگاه به این دانشجوها میگفتم نگاه کنید، ما در هفته الان 2 ساعت با هم کار داریم، خواهشن این 2 ساعت رو یکم جدی باشید. گفتم من خودم حالا خیلی اینجور نباشه ولی نسبتاً آدم اهل حالی هستم دیگه، اینجور نیست که ما اهل شوخی نباشیم، اهل بگو بخند نباشیم، اهل سفر و اینور اونور رفتن نباشیم، اهل خیلی از کارا هستیم، ولی وقتی بحث جدی خواهشن جدی برخورد کنیم. بعد دیگه بعضی از اینایی که سر و گوششون میجنبید دیگه خجالت میکشیدن دیگه، که دیگه خیلی سر به سر بقیه بذارن، که بابا یه 2 ساعت دل بده، یکم جدی باش، اهمیت بده به یک سری مسئله ها تو زندگیت. آدم هایی هستن 50 سال که چه عرض کنم 80 سال عمر کردن، یک بار جوابی به این سوال ندادن که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. بابا تمام شد عمرت، تو بالاخره چه جوابی داری به این سوال ها؟ اینها سوال های بنیادین زندگی ماست. خدا به ما این فرصت رو نداد که اینجوری حرمومش کنیم و همه این سرمایه ها رو بسوزونیم به پای دنیا و تعلقات دنیا. کی گفت اصلا چیزی نگه نداشتی واسه آخرتت، همه رو خرج دنیا کردی. گفت ما توشه که بر نمیداریم برای آخرت، بار درست میکنیم برای آخرتمون. فرق آقا بین این دوتا چیز، کوه نوردم کوله پشتی بر میداره، این توششه، یعنی یه چیزی بر میداره که تو این مسیر به دردش بخوره، کارشو را بندازه. اما یه آدم ناشی به جای کوله پشتی کوه نوردی بر میداره 6 تا چمدون با خودش میاره پای کوه. خب چی میگن به این کوه نوردا؟ میگن حالت خوبه؟ اینا چیه با خودت آوردی؟ فرض کنید مثلا قابلمه و دیگ و حبوبات و روغن و برنج و میگه اینا چیه الان؟ تو فکر کردی اینا غذا میشه برات اون بالای کوه؟ این غذا که اصلا به درد اونجا نمیخوره. پتو 2 نفر آوردی با خودت؟ 4 دست کت شلوار آوردی؟ چه درد میخوره اینا؟ بعد میگه خب کفش چی؟ میگه نه کفش نیوردم. میگه کفش نیوردی؟ تو کفش کنوردی نیوردی، بعد 4 دست کت شلوار آوردی؟ حالت خوبه؟ آخ شما نگاه کنید واقعا چی راجع به یه آدم میگن. بعد بگن تناب چی؟ میگه نه تناب نیوردم. یا چی آوردی؟ جالباسی آوردم. جالباسی به چه درد میخوره؟ تو عصا چی؟ عصای کنوردی؟ نه عصا نیوردم. یه 3-4 تا تن درخت آوردم، نهال کوچیک آوردم اون بالا اگه بشه بکاریم. حالت خوبه؟ عصا بابا چوب دستی، درخت با خودت ورشتی آوردی اونجا بکاری. بعد این چیه؟ پول آوردم. پول واسه چی؟ شاید لازم بشه. پول به چه درد میخوره اون بالا؟ بار درست میکنیم ماها، بعد اصلا حواسمون نیست. خب این اصلا به درد نمیخوره آخرت؟ به درد من این همه املاک رو نگه داشتم، میخوام چیکار کنم؟ اینقدر من با اینا میتونستم باقیات و صالحات واسه آخرتم درست بکنم، هیچ، همه رو خرج دنیا. بعد همش شده بار، همش عناوین و اعتبارات و املاک و سرمایه ها. چقدرشی به درد آخرت میخوره؟ یا هیچیش یا خیلی کم. فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا، به مال و فرزندت نناز، اینا تو زندگی دنیایی زینتن، اینجا میتونی با اینا بنازی، الا تو آخرت که نمیگن خب بگو ببینم چقدر عائله داشتی. آمار نمیخوان که اونجا. اونجا چی میپرسن؟ والباقیات و صالحات، میگن اولاد صالح چی داری؟ مال موقوفه داری؟ باقیات و صالحات کرده باشی، از اونا اگه داری بگو، والا مالی که تو دنیا خرج کردی خود چه درد آخرتت میخور. باقیات و صالحات چی داری؟ والباقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملا. قرآن میگه به اینا دل نبند، به باقیات و صالحات دل ببند. لذا اگه مال تو باقیات و صالحات کردی خب خوب ارزش داره، اولاد تو باقیات و صالحات کردی خب خوب ارزش داره. پدر شهید چرا ننازه به فرزند شهیدش؟ این باقیات و صالحات این پدره، باقیات و صالحات این پدره. فرزندی تربیت کرده تا سالهای سال مردم خدا بیامرزی میگن واسه پدرش و اجدادش، که خدا بابات بیامرزه، خدا اجدادت بیامرزه. این باقیات و صالحات میشه واسه این پدر، واسه این تیره و این نسل، ولی دیگه چه ارزشی داره؟ فلذا این عزت، اگه عزتی باشه که خدا داده و و بخواد منو در آخرت سعادتمندم بکنه، یه عزت ارزش داره.
و الا عزتهای ظاهری، عزتهای دنیایی چه ارزشی داره؟ روایات ما فراوانه. من دیشب حالا یکی دو نمونه رو اشاره کردم، امشب باز بعضی از موارد رو اضافه کنم. ببینید، فرمود من اعتز به غیر الحق، اینو گفتیم، اگر کسی به غیر حق بخواد دنبال عزت باشه، اذله الله بالحق، خدا به حق او رو ذلیل خواهد کرد. باز در یه تعبیر دیگری دارد، من اعتز به غیر الله، خیلی واضح، کسی بخواد از راه غیر خدا عزت برای خودش فراهم کنه، اهلکه العز، همین عزت هلاکش خواهد کرد، به زمینش خواهد زد. تو دل خوش کردی به بهبه و چهچه مردم، حالا ببین همین مردم با چی کار میکنه. تو یه عمر زندگی کردی واسه رضا و پسند زن و بچه، حالا ببین زن و بچه چی کار میکنن واسه. بعضی واقعا همینجوری انده، همه چیشونو میبازن واسه خاطر زن و بچه. دین و ایمان و ولایت و معرفت و همه چیو میگه دیگه حریف نشدم دیگه، چه ذلتی از این بیشتر، چه ذلتی از این بیشتر. خب حالا این ماشین انداختی زیر پات، به چه قیمت، به چه قیمت؟ سال به سال میگذره از بعضی از اینها که مسافرت‌های اونچنانی میرن، سر به پدر و مادرشون نمیزنن. تو شهرهای بزرگ این خیلی عادی شده، حالا مثلا تو مشهد ما کمتر، تو تهران خیلی بیشتر، مثلا عادی شده. میگه دیگه سال تحویل میبینیمشون دیگه، تازه اگه ببینه، و الا میگه پیام دادم بهشون دیگه، زنگ زدم بهشون. بعد روایات ما رو ببینید، روایات میگه سر سلطن سل رحمک، پدر و مادر که جای خود داره، برای سله رحم یک سال مسافت رو طی بکنی میارزه که سله رحم بکنی، یک سال. طرف میگه حاج آقا ما حدود 14-15 ساعت تو راهیم، واقعا خسته نباشی. روایت داره میگه سر سلطن، یک سال راه برو ارزش داره سله رحم کنی. اصلا اینا تو سبک زندگی امروز ما چقدر جا داره؟ گفتم آقا لامذهبا رو بذارید کنار، ما داریم راجع به مذهبی ها صحبت میکنیم، راجع به متدینی صحبت میکنیم. خب بعد یه عزت چه ارزشی داره؟ کلی هم بروبیایی که پدرش فراموش کرده، مادرش فراموش کرده، نه فراموش نکرده، میگه به فکرش بودم، گذاشتمش آسایشگاه سالمندان، کلی دارم پولش میدم. گاهی با رفقای طلبه میریم دیدن همین پدر و مادرای میان سال و کهن سالی که تو آسایشگاه سالمندان هستن. پدره میگفت پسرم گفته بابا روت زیاد نکن دیگه، کم پولت دارم میدم؟ هی نمیدونم هر دفعه میگی چرا فلانی رو نیوردی، چرا فلانی نیوردی، همین که هست، روت زیاد نکن دیگه. گریه میکرد. مادره میگفت منتظر بودم خودشون چی نواهامو لااقل بیارن ببینم، نیاوردن حاج آقا، نیاوردن. هرچی عشق ریختم التماس کردم نیاوردن، گفتن اینا رو تو رو ببینن هوایی میشن، بعد درد سرش برای ما میشه. پس کی میخواد تو رو جمعت کنه؟ هوایی نشن. من سختم اینا رو دارم میگم، فکر نکنید ما سنگ دل شدیم، اینا رو دارم میگم تا دلی اگه تکون نخورده بالاخره تکون بخوره قبل از این که کار دست خودش بده. و به هوای عزت دروزه دنیا خودش رو به این ذلت دوچار بکنه که دل پدر یا مادر خودش رو بشکنه به خاطر اینکه به تنعمات دنیایی خودش برسه. حالا پدر و مادر که جای خود، بعضی همین زن و بچه‌شون هم معامله میکنن سر دنیای خودشون، یعنی اینا هم اگه مانع بشن اینا هم میذاره کنار. این عزته؟ این عزته؟
یه بار یکی از همین دوستانی که ما رو میبرد یه جلسه ای، او درد دل میکرد، میگفت باور نمیکنید حاج آقا، تو فامیل ما یه کسی بود همه به سرش قسم میخوردن، اهل هر کار خیری بود، اهل هر کار خیری بود، این بود حاج آقا تا وقتی که این پول از شریکش افتاد دست این، اصلا از این رو به اون رو شد. گفت من همینقدر بهتون بگم، این الان نجاست میخوره، نماز که هیچی، روزه که هیچی، پدر و مادر و فامیلم همه رو گذاشته کنار. گفت یک بار عیال ما به ما گفت بابا وضعش خوبه، برو بالاخره شاید یک کار چیزی بهت بده. بعد من گفتم من اصلا حاضر نیستم پیش همچی آدمه بی ظرفیتی برم کار بکنم. گفت بالاخره دستش به دهنش میرسه، مردی حرف نزن. گفتم خیلی خوب، تو هم با من بیا. گفت من مخصوصا این رو گفتم بهش. گفت با ما اومد شرکت و اصلا چشش افتاد به اون و از اونجا و کارمنده اونجا. گفت برگردیم برگردیم، جای ما اینجا نیست. گفتم آها ببین من میدونستم او این آدم اصلا یکی دیگه شده. بل الذين كفروا في عزه وشقاق واذا قيل له اتق الله، بعد بهش میگن فلانی چیکار داری میکنی، اخذته العزه بالاسم، رگ عزتش میزنه بالا، میگه به شما ربطی نداره، همین که هست. قارون مگه چی میگفت؟ قارون همینه میگفت. گفتن قارون ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمای سرمست رو دوست نمیداره ها، خیلی سرمستی میکنی، این عاقبت خوشی نداره. گفت شماها حسودین، شماها تنگ نظرین، شماها ببخشید عقده ای هستین، چون خودتون ندارید به من اینا رو دارید میگید. انما اوتیتو علی علم، من عرضه داشتم رسیدم به اینجا، حرف نباشه. خب خدا اینجا دیگه جوابش داد. گفتم خدا بعضی‌ها رو که نگه می‌داره، ولی بعضی‌ها رو هم تو همین دنیا فاتحه‌شون می‌خونه. قرآن میگه زمین دهن باز کرد رفت تو زمین، داد می‌زد نعره می‌کشید. خب بدبخت تو از فردای خودت خبر داری؟ توی که اینجور منم منم می‌کنی، به تعبیر امیرالمؤمنین مال ابن آدم والفخر، چقدر قشنگ گفته مولا. فهمود واسه چی این فرزند آدم فخر میفروشه، به چیش مینازه؟ اوله نطفه و آخره جیفه. اولش که یه نطفه ای بوده، چیه نطفه؟ نجس، بدبو. ها بعدش میاد کسی نگاه کن. اوله نطفه، این اولش این بوده دیگه، و آخره جیفه، آخرش هم که میشه باز یه مرداره بدبوه وحشتناکه که حتی نزدیکانش تحملش نمی کنن. خب آره دیگه، مرده ترسم داره دیگه، یک روز بمونه بو بر میداره. آخره جیفه، لا یرزق نفسه، خودش نمیتونه رزقش رو تأمین کنه، خودش هیچ تضمینی نداره. ولا یدفع حتفه، جلو مرگش هم نمیتونه بگیره. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، تمام و سلام. این که چیزیش نبود. خب چیزیش نبود، مگه همه چیزیشون بوده مردن؟ ولا یدفع حتفه. بعد فرمود این گفت دماغشو بگیری میمیره، حکایت همه بنی آدمه، مگه بقیه غیر از اینا؟ حالا این دماغشو بگیری این قلبش میگیره میمیره. قلبش میگیره میمیره، یه سکته مغزی میکنه، تو خوابم اگه باشه که تمام دیگه. فهمت حالا به چی مینازه؟ این منم منم میکنه دیگه، تش قارونه دیگه، تش فرعونه دیگه. قارون رفت تو زمین، فرعون هم که تو آب نیل غرق شد، نمرود هم که تو روایت داره یه پشه ای فرستاد خدا واسش. عجیبه خدا چجوری اینا رو ذلیلشون میکنه. گفتن یه پشه ای رفت تو دماغش. ای اینجوری کرد، اینا دید حالش بد شد، این کجا رفت؟ این هست تو تاریخ. و داد میکشید میگفت بزنید تو سرم. هی میگفتن نه، مثلا میگفت بزنید. بعد این غلامش اومد با چوب کوبید، گفت محکم بزن. ما اینقدر زد زد هیچ، آش و لاش شد مرد. گفتن شاید بدی در اومد رفت. مأمور خدا، خدا قشنگ میگه، میگه فیل میارن واسه ما. علم ترکی فربک به اصحاب الفیل، چه قشنگ، علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل. حالا این سپاه فرمانده داشت، چرا اسمش نمیگه؟ نه، اون فیلش مهمه، فیل آوردن برای ما. بعد خدا میگه علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اینا چی فکر میکردن چی شد؟ میگفتن با این فیل قریش رو پامال میکنیم، خونه کعبه رو با خاک یکسان میکنیم. چی شد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ما که فیل نمیخوایم که، ما چهار تا گنجشک فرستادیم سراغشون. گفتن یه پرندهای کوچیکی بودن از یک گنجشک پرستو. ترمیهم به حجارت من سجیل. یه چیزی هم گفتیم تو نوکاشون بذارن، تو پنجه‌هاشون بذارن، همونا رو بندازن. آخه او پرندهی به او کوچیکی، اونم من سجیل، گفتن سنگله، سجیل عربی سنگله، این از کلوخ، اون کلوخ توشله. خب مثلا چی کار میتونه بکنه بابا؟ کار خدا رو با خودت قیاس نکن. قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول. وقتی میزدن اینا میشدن مثل کاه نشخار شده، ببخشید مثل تاپاله گاو، اینجوری شده بودن. این گفت چی بوده؟ اسیدی بوده؟ اتمی بوده؟ چی بوده؟ قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول، متلاشیشون میکرد. خب خدا بخواد سراغت بیاد که. بعد به پیغمبر میگه یا رسول الله، اگه میبینی بعضی از این کافر رو واسه خودشون دور برداشتن، یه وقت فکر نکنی اینا ایمنن از عذاب خدا؟ خدا یه دو روز بهشون مهلت داده. این سنت خداست، سنت استدراج. باد به غبغب نندازن که نخیر آقا، مشکلی نیست. نه آقا، خبر ندارید چه بلایی قرار سرتون بیاد، یا تو همین دنیا یا نه، سب کنید سر زمین بذارید. و تازه شروع عذابه، به چیشون مینازن؟ عمود ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمین این هاست. فلذا این باد به غبغب انداختن ها، ژست گرفتن ها، نازیدن به تنعمات مادی، اینا هیچ کدوم عزت نمیار آقا، عزت نیست، اینا ذلت محضه، بیچارگی محضه. از جمله همین چشم و همچشمی ها، یک سوره قرآن راجع به همین چشم و همچشمی هاست دیگه. کدوم سوره بگید؟ سوره خانوما بگن که این خیلی مبتلا به توشون. سوره چشم و همچشمی در قرآن کدوم سوره است؟ این یه نفر میتونه بگه؟ احسنت، سوره تکاثر. اصلا تکاثر یعنی چشم و همچشمی، تکاثر تفاعل طرفینیه، کسرت مالشون رو به رخ میکشن دو طرف. این میگه دیدی ما بیشتر داریم، میگه نه خیر، اجازه بدید ما بیشتر داریم. میگه مبلا رو داشتی؟ همه رو عوض کردیم. میگه حالا بیا ببین ما چی گرفتیم. قرآن میگه اینا کارای عرب جاهلی بود. همین عرب جاهلی که انقدر تو سرش میزنیم، میگیم چه آدمای بی فرهنگی بودن، دقیقا همین کارو میکردن، مینازیدن به دارایی هاشون. بعد یه جا کلکل چی شد؟ کلکل قهرمانها و پهلوانهای قبیله. گفتن فلانی از ما بود. اون قبیله جلوی گفت عوضش فلانی از ما بود. این گفت فلانی هم از ما بود. اون گفت عوضش فلانی از ما بود. این گفت نمیدونم ابن بکر از ما بود. اون گفت ابن نخاله از ما بود. این سر کلکل. بعد این گفتش که خب ما مردگانی داشتیم، اینا الان زنده نیستن، فلانی که مرده از ما بود. گفتن اینجوری حساب نمیشه، بریم بشمریم ببینیم مرده های ما بیشترن یا مرده های شما. پا شدن رفتن قبرستون. گفت این یکی داشته باش، بنویس آقا این دوتا، این سه تا، این چهار تا، فلانی ابو فراس این پنج تا، این شش تا. قرآن میگه نادونها الهاکم التکاثر حتی زرتم ال، این چه قشنگ مقابر، پشودید رفتید قبرستون واسه چی؟ واسه چشم هم چشمی. بعد من یه جایی گفتم قشنگ این داره تکرار میشه، یعنی الان میان قبرستون واسه چشم هم چشمی. چطور؟ میگه دیدی لباس خانوم فلانی رو؟ دیدی چقدر تیپ زده بود؟ فلانی دیدی چقدر شلوار شیکی پوشیده بود؟ بابا اومدین قبرستون، سر قبر میت اومدید، دست بردارید. به خودش چقدر رسیده؟ این آقا یه جور، اون خانوم یه جور، سر قبر بابا بزرگه. بابا رفت زیر خاک بنده خدا. بعد حالا تاج گلا رو میخوام بیارن، قطار طبق طبق. بعد میگه سنگ قبر رو داشتی؟ سنگ قبر بابای ما رو نگاه کن، سنگ قبر بابای خودتون رو نگاه کن. دادیم عکسش رو تراشیدن. جالبه ها، اصلا خجالت هم نمیکشن. یعنی اصلا اینجور نیست که مثلا شرمنده بشن بگن بابا زشته، نه خیلی با افتخار این کار رو انجام میدن. میگه سنگ رو میدونی چیه؟ سنگ رو سفارش دادیم، سنگ خارجیه بابا، گرانیت معمولی نیست که. حتی زرتم المقابر. بعد قرآن میگه کلا سوف تعلمون، یه روز میاد میفهمید که چقدر زشت بوده این بازی ها، چقدر بد بوده این چشم هم چشمی ها، چقدر ضرر کردید با این کارا. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر ایمان داشتید که جهنم رو میدیدید. ولی خب ایمان ندارن اینجور آدم ها. بعد فرمود ثم لترونها عین الیقین، خب حالا میرید قیامت با چشم میبینید جهنم رو. بعد ثم لتسالون یومئذن عن النعیم، بعد باید وایستید جواب بدید که با نعمتهای خدا چی کار کردید. این عزته. خب حرف آخر ما، اگر عزت شد عزتی که با تکیه بر ایمان به خداست، با تکیه بر ایمان به آخرته، دو روز دنیا رو من فقط نمیبینم، همش منم با داشته های مادیم نمی کنم، میگم نه منو خدا برای هدفی آفریده، این هدف هم عبارت است از عبودیت که در سایه این عبودیت همه استعدادهای من شکوفا میشه و چیزی و کسی نباید مانع من برای رسیدن به اون هدف بشه، این میشه عزت. حالا تو این مسیر گاهی لازم اتفاقا ذلت نشون بدم. خوب دقت کنید این تیکه آخری رو بهتر گوش بدید. تو این مسیر گاهی لازم میشه من ذلت نشون بدم. این ذلت خوبه یا بد؟ جواب، این ذلت خوبه یا بد؟ مثبت یا منفی؟ کاملا مثبت. یعنی ذلتی که اتفاقا در راستای این کرامت نفسه. یعنی چی؟ واضح بگم، من میفهمم که اگر بخوام قدرت پیدا بکنم باید جلوی خدا سر به سجده بگذارم. خود این سر به خاک گذاشتن اتفاقا به من قدرت میده. گفت آقا چرا اینقدر میگید بندگی 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 چیز خوبی نیست؟ گفتم راست میگی، واقعا راست میگی، بندگی اصلا چیز خوبی نیست، عبد بودن اصلا چیز خوبی نیست. ولی ببخشید، عبد کی؟ بنده چی؟ بنده این و اون شدن معلومه خیلی چیز بدیه، اسیر این و اون شدن معلومه خیلی چیز بدیه، اما عبد خدا شدن چی؟ بنده خدا شدن چی؟ این اتفاقا به ما قدرت میده، این به ما عزت میده، این به ما سلطنت میده. فرمود من عبد الله عبد الله له کل شی، تو عبد خدا باش، خدا همه چیز رو عبد تو میکنه، چی میخوای دیگه؟ من کان لله، تو مال خدا باش، کان الله له، خدا میشه مال تو. چقدر قشنگ، خدا به تو هم ولایت میده. فهمون تو هم به جایی میرسی میگی کن فیکون. این ذلت که عین عزته. لذا ببینید تو روایت داریم که در دعا امام فرمود ذللنی بین یدیک، اونایی که مینویسن خدایا منو در پیشگاه خودت اتفاقا ذلیل کن، و اعزنی عند خلقک، که من اتفاقا جلوی خلقت عزیز میشم. یعنی تو جلو خدا سر به سجده بگذاری، جلو خلق خدا سر بلندی. اینو البته هر کسی درک نمیکنه. اصلا بعضیا تو دنیا هستن درک نمیکنن، قیامت تازه میفهمن چی بود این حرف، که تو اگه جلو خدا ذلیل شدی اتفاقا خدا عزیزت میکنه. ولی ذلت جلو خدا مثلا نفعی به خدا میرسونه؟ نه، خدا چه نفعی میبره، این نفع به خودت میرسه. تو اگه عبد خدا شدی دیگه اسیر نفست نمیشی، دیگه اسیر دنیا نمیشی. آی جوونا، چرا ما هی رکوع میریم سجده میریم، یه سجده دو سجده؟ اینا به خاطر اینه که یاد بگیریم فقط جلو خدا باید خم و راست شیم، نه جلو غیر خدا. سجده فقط پیش خدا، در پیشگاه خدا. بعد جالبه، ما ذلت های دیگه ای هم داریم، اینا تو قرآن روایات اومده که این ذلت ها خیلی هم خوبه، کاملا مثبته. مثل چی؟ فقط ذلت جلو خدا نیست، گفتن ذلت در برابر پدر و مادر. قرآن میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. چه قشنگ، جلو پدر و مادر خودتو ذلیل کن، یعنی اصلا قیافه نگیر، قشنگ گردنتو کج کن. تو آداب اسلامی داریم، جوونا چیزی میخواییم به باباتون بدید، از بالا ندید، از پایین بدید. اینا رو تو روایات به ما یاد دادن ها. دستتون رو بگیرید پایین، دست زیر همیشه جلو بابا داشته باش. فرمود الجنتو تحت اقدام الامهات، بهشت رو میخوایی زیر پای مادرته. و آقا پسرها بدونن فردا شما هم پدر میشید ها، این نگید آجا همش برای پدر، تو خودت هم پدر میشی. دختر خانوم هم بدونن اینا فردا مادر میشن. فرمود بر رو آباءکم یبرکم ابناءکم، هوای باباهاتون رو داشته باشید، بعد ببینید بچه هاتون هم هواتون رو دارن. این ذلت خیلی خوبه. ذلت در برابر معلم. امیر المؤمنین چی فرمود؟ شما معنوسید با این معارف، من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، عبد. فهمون کسی یه حرف من یاد بده منو عبد خودش کرده. و تو روایت هست من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتن بقی فی ذل الجهل ابدا. یعنی چی؟ یعنی گاهی لازمه برای چیز یاد گرفتن ذلت بکشی، بکش اشکال نداره، خوبه. یک ساعت صبر نکنی بر این ذلت، فرمود یک عمر باید ذلت جهالت و نادانی رو تحمل کنی، کدومی که بهتره؟ معلومه یه ساعت حالا فوقش ذلت میکشی دیگه. گفت منت استاد رو بکش، میارزه، ارزشش رو داره. سعادت تو گاهی در گروه یاد گرفتن یه چیزهاییست، این میارزه، ارزشش رو داره. و ذلت نسبت به مؤمنین، فرمود اذلتن علل مؤمنین اعزتن علل کافرین. قرآن میگه سرسختی جلو کافرها سرسخت باش، اما جلو مؤمنین ذلیل باش. دقت کنید این ذلت ها در واقع واقعا ذلت نیست، این یه جور تواضع دیگه ها، تواضعی که اتفاقا عزت میاره. هر کی جلو پدر و مادرش تواضع کرد اتفاقا خدا عزیزش میکنه، اونی که به استادش احترام گذاشت اتفاقا خدا عزیزش میکنه، اونی که در برابر مؤمنین تواضع به خرج میده اتفاقا خدا عزیزش میکنه. شک نکنید،
که فرمود لا عز اعز من التقوا، هیچ عزتی بالاتر از تقوا نیست. تو اونی که خدا گفته رو انجام بده. خدا گفته و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بعدش هم و بالوالدین احسانا. ببین خدا بهت عزت میده یا نمیده. احتمالاً شماها خیلیاتون به خصوص مسن‌ترا شنیدید، اینا عرض بکنم و عرض امشبم تمام، که پدر رهبر معظم انقلاب مرحوم آیت الله آصف جواد خامنه‌ای که در مشهد بودن، ایشان ناراحتی در چشمشون پیدا شده بود، تقریبا در آستانه نابینایی بودن. آقازاده‌شون که باشن مقام معظم رهبری، تازه برای ادامه تحصیل رفته بودن قم. برای ما طلبه ها دیگه قم رفتن رسیدن به اون آرزوهای علمی است که دیگه به بالاترین مراتب علمی بتونیم برسیم. بالاخره قم یه چیز دیگه است. تازه شروع درس و بحث ها و استادا میگن چقدر تعریف میکردن از جمله استاد ایشون مرحوم آیت الله عاشق مرتضی حائری، گفته بود تو آینده مرجعیت داری. بعد پدر پیغام میفرسته واسه این پسر که پشو بیا مشهد. خب برادرهای دیگه ای هم بودن. پدر میگه شما بیا، من میخوام شما باشی پیشم. خب ایشون باید یه تصمیم خیلی سختی میگرفت، همه او آینده علمی یا اینجا حرف پدر. مشورت کرده بود با بعضی از اساتید، اونا گفته بودن شما اونی که خدا بیشتر میپسنده را انجام بده، خدا خودش جبران میکنه. و ایشون همه اون درس و بحث و بساط علمی رو رها کرده بود و اومده بود در خدمت پدر. چی شد؟ خدا بعد چیکار کرد؟ عزت داد یا نه؟ آبرو داد یا نه؟ اعتبار داد یا نه؟ رئیس جمهور روسیه، اینا دیگه تحلیل های کسایی است که سواد رسانه‌ای کار کردن. جلو رئیس جمهور آمریکا نشسته، گفتن همینجور با غرور و تبختر. جلو نخست وزیر اسرائیل نشسته، با غرور و تبختر. وقتی اومد بیت رهبری برای ملاقات با رهبر ما، خودشو جمع کرد، دستاشو رو هم گذاشت. یعنی عزت. کشورهای عربی کمتر از گل گفتن تو این 10-20 ساله به اسرائیل، به خاک سیاه نشوندشون. تو دوران معاصر اینا یه بار خواستن جنگ بکنن، 6 روز بیشتر طول نکشید، نابودشون کرد اسرائیل. رهبر ما اینجا تهدید کرد، گفت زیاد حرف بزنن حیفا و تلاویو رو با خاک یکسان میکنیم. چه غلطی کرد اسرائیل؟ اینجا پیغام فرستاده که پیش حزب الله وساطت ما رو بکنید، بگید بابا غلط کردیم، اصلا غلط کرده ما واسه همین جاها ساختن دیگه، نزن دیگه بابا نزن. و خب حزب الله هر چی داره از ما داره، حزب الله نیروی ماست اونجا. خدا چه عزتی میده. مستکبرین عالم حساب میبرن ازش، به همین خاطرم دست از سر ملت ما بر نمیدارن، چون به قول خودشون میخوان شاخ این ملت رو بشکنن. و این ملت اگر حسینی باشه، اگر سر اون شعارهای عاشورایش بمانه، او اتفاقا شاخ همه اینا رو خواهد شکست. و الا فلا، خدا با هیچ کس عقد و اخوت نبسته. السلام علیک یا ابا عبدالله. هر شب شب عزت عاشورایی هاست، امشب هم که شب آقازاده امام مجتبی است. بنازن به قاسم ابن الحسن، نوجوان ها افتخار کنن به این نوجوان های کربلا که پیرو به راه اینها، قاسمی که گفتن زره براش بزرگ بود، چکمه به پاش بزرگ بود، باید بلندش میکردن، سوار مرکبش میکردن، ولی چه شجاعتی، چه حماسه‌ای نشون داد روز عاشورا. گفتن مثل قرص قمر از خیمه بیرون آمد رفت اذن میدان بگیره. آقا اجازه نداد. قاسم و سید و شهدا خودش بزرگ کرده بود، این تو خونه امام حسین بزرگ شده بود، یتیم امام مجتبی بود دیگه. بعد حالا حضرت بذاره همینجور بره میدان، چی کار کرد قاسم؟ راوی میگه یه وقت دیدم افتاد رو پاهای ابی عبدالله، این بچه همینجور میبوسید دست و پای عمو رو. ببین چه دلی داره، التماس میکنه که بره شهید شد، او هم قربانی این راه بشه. گفتن ابی عبدالله بلند کرد این نوجوانو بغلش کرد، اونقدر گریه کرد ابی عبدالله حتی غشی علیه ما، بیحال شد آقا از گریه، ولی بالاخره این نوجوان اذن میدان رو گرفت. یه جمله بگم خوب عرض ادب کنید انشالله امشب، تا اون وقتی یه صدای این نازدان از دل میدان بلند شد، افتادم از پشت برز عمو به فریادم برس، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بذنائی، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت گم بای زمزمه ها و عشق ها آبرو پیدا کنیم به درگاه خدا. السلام علی الحسین جان.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تمينا بر سینه خود می فشارم زانوی غم را، وقتی که بی تو باز می بینم محرم را، این چند شبی که گذشت کمتر در خونه امام زمان رفتیم، شب جمعه از متعلق به امام زمانمون، چند شب دیگه بیشتر نمونده دیگه، محرم امسال هم چشم هم بزنیم میگذره، واقعا زود میگذره و بعد حسرت میخوریم که شب